بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه و احاط بكل شیء علما و هو فی مکانه. حضرت زهرا یه سخنرانی کردن تو مسجد پیغمبر بعد از شهادت پیغمبر که اسمش حالا بعضی هم میگن خطبه فدک. الان 17 روز و 11 ماه و 2 سالم هست که راجع به فدک کار میکنیم. البته فدک ساب فولدر قدیره، فولدر اوریجینال ما عرض کنم که قدیره، فولدر ساب فولدرهاش یکیش فدک. لذا جایی که سخنرانی میکنم یا عقد میکنم خطبه میخونم یا از فدک میخونم یا از قدیر. این چند جمله که خوندم مال خطبه قدیر بود، چون میدونی دیگه آخونده ما روزخونا وقتی میخوام صحبت بکنیم یه سعی میکنیم یه خطبه بخونیم، یه به اصطلاح یعنی حمد خدا کنیم. عرض میکنم که عینک تو دخترم باید به من بدی ببینم که اینی که پرسیدی که ما برای چی به این دنیا آمدیم با چه عینکی نگاه میکنی و میگی دیدتون. حالا خودم توضیح میدم. عرض کنم خدمت شما که معمولا کسانی که از من سوال میکنن باشون با این واژه صحبت میکنم، میگم کجایی، کجا هستیم، یعنی چجوری میبینی، تا کجا با هم هستیم. این خیلی مهمه دیگه. مثلا الان یه نفر یه سوالی میکنه، میگه که اینی که این توه چیه؟ یه وقت معلم شیمیه، دکترای شیمی داره، یه وقت داروسازه، یه وقت معلم اخلاقه، یه وقت فیلسوفه، یه وقت یه مبلغ مذهبیه. جهات مختلف سوال میکنه، یکی میپرسه این حلاله یا حرامه، یکی میپرسه این ترکیبات چیه از نظر شیمی میپرسه، یکی میگه خواص این چیه از نظر مثلا فارماکولوژی میپرسه، داروسازی، مختلف دیگه. ما که میپرسیم ما برای چی به این دنیا اومدیم باید اینجوری بگیم. من ضمن این که جواب سوال رو حالا یه ذره در حدی که میدونم میگم، میخوام که به دخترانم و پسرانم بگم که ما وقتی میخوایم جواب یه سوال رو بدیم باید یک کمی آروم حرکت کنیم ببینیم کجا هست. مثلا مثال میدم، البته شما میدونم چی میخوایم. میخوام کلن اینو بگم که اگر از شماها هم پرسیدن اینجوری تحقیق کنیم. به اون سوال کننده میگیم که شما در این جایی که نشستیم، الان جهانی که نشستیم، قائل هستین به یه مبدع یا نه؟ خدا میگه که نه، یا میگه که آره قائل. اونی هم که قائل به خدا هست بهش میگیم که شما که قائل به خدا هستین، این سوالی که میکنین غیر از خدا به یک تکست سنت مقدس قائل هستین یا نه؟ شما میگین نه، من فقط از نظر عقلی میخوام. مثلا میگم، فرق نمیکنه اینا جوابش. تحلیل سوال خیلی انسان رو کمک میکنه به جواب صحیح. وقتی شما میگین که ما در درون دینی میپرسم، من مسلمونم، قرآنم قبول دارم، اهل بیتم قبول دارم، میخوام ببینم که از نظر قرآن و اهل بیت ما برای چی خلق شدیم. خیلی سوال فرق میکنه. یه وقتی کسی اصلا اشکال داره درباره مبدا و معاد، بعد میگه که ما برای چی خلق شدیم، میگم خب اگه شما اشکال دارین اول اون اشکال رو برطرف کنیم بعد سوال. حالا چون شما دختر مسلمان هستیم، باچادرین، متدین هستیم، مذهبی هستیم، میگم که این سوال از کجا آوردی، یعنی چی شد که به این سوال رسیدی. عرض میکنم خدمت شما که از نظر اینکه ما الان تو سیستم دین اسلام و تشیع هستیم، در سیستم دین اسلام و تشیع قرآن کریم به ما یه حرفی گفته، گفته که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما جن و انس رو خلق نکردیم مگر برای اینکه من عبادت کنم. این که گفتم این سوال از کجا آوردی، فقط یه به اصطلاح فرعی میرم و برمیگردم. برای اینکه معمولا ما سوالاتمون از معلومات قبلیمون ایجاد میشه، اینجوری نیست؟ سوالی که پیدا میکنیم، اشکالی که پیدا میکنیم از داده های قبلی ذهنمون ایجاد میشه. ما میبینیم که هر کی یه کاری میکنه از این کارش هدفی داره، بیهوده کار نمیکنه. چایی میخوریم برای اینکه لذت ببریم، تشنگیمون رفع میشه. منزل آقای میاییم برای اینکه صله ارحام کنیم، فرزندانمون رو ببینیم، دوستانمون رو ببینیم. میریم ورزش برای اینکه قوی بشیم. درس میخونیم برای اینکه باسواد بشیم. کار میکنیم برای اینکه زندگیمون رو اداره کنیم. این که گفتم که عینکتون رو بدین، به خاطر این پرسیدم. سوالی که میکنن که فلسفه خلقت چیست، بیشتر از این جهت میپرسن، میگن که خدا چرا ما را آفریده؟ این یه سوال داره، جواب داره. یه وقت میگن که ما چرا آفریده شدیم؟ این یه جواب دیگه داره، فرق میکنه. اینی که من پرسیدم، حالا اونا رو بعد. الان که شما میپرسین که من از این جهت که وظیفه ما چیست، آیا خانم ها حضورشون در اجتماع لازمه، ضروریه یا ضروری نیست، من یک کمی خودم معمولا اندیشه‌ای که به دست آوردم از دین اینه که دین به صورت هرمه و مخروطه، یعنی نقطه اجتماع داره و یواش یواش میاد هی رقیق میشه میاد پایین، مثل آفتابی که وقتی به خود قله میرسیم خود قله آفتاب میسوزونه، اصلا قابل تحمل نیست، ولی الان که نورش پخش میشه همه از این نور استفاده میکنن و هم حیات میده، هم گرما میده، هم نور میده، اینجوری میشه. هستی به صورت هرمه، هم هستی به صورت هرمه، هم دین ما به صورت هرمه. و جالبه که دین خودش گفته، در قرآن گفته که من مطابق با هستی هستم. فاقم و چکل دین حنیفن فطرت الله. میگیم که دین فطریست. این که دین فطریست فقط هم ما نمیگیم، خیلی ها گفتن، از غیر مسلمان ها هم گفتن، از غیر مذهبی ها هم، اما اونایی که خدا را قبول داشتن گفتن، گفتن که دین فطریست. از این جهت من از بالا عرض میکنم، میگم که خدا که داریم، خدا هم به ما دینی داده. ریفرنس دین ما دو چیزه. چیه؟ اهل بیت. اطراد دیگه. ریفرنس دین ما قرآن و اهل بیت. و خود اهل بیت هم میگن ما هرچی داریم از قرآنه. قرآن گفته که هدف از خلقت دو چیزه. در عرض کنم که یه جا گفته ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی جن و انس رو برای عبادت خلق کردم. در یه جای دیگه گفته که ما آسمان ها و زمین را خلق کردیم برای اینکه مردم بدانن. اینو شنیده بودی؟ فکر میکنم اینو نشنیدی. ما جن و انس رو خلق کردیم که انسان ها بدانن، یعنی هدف خلقت را علم معرفی کرده. خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر. سوره طلاق آیه 12. سوره طلاق آیه 12 گفته که هدف از خلقت علمه. معمولا اینو وعاظ و روحانیون نمیگن خیلی، ولی این خیلی جالبه که در سوره طلاق آیه 12، الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن. خب، یعنی خداوند متعال کسی است که خلق کرد هفت آسمان را و از زمین مثل اونا رو، یعنی زمین هم هفت است یا متعدده. یتنزل الامر بینهن، بین آسمان ها و زمین فرمان خدا نازل میشه و انجام میشه. چرا خلق کرد؟ لتعلمو، برای اینکه شما بدونید. چیو بدونیم؟ ان الله علی کل شیء قدیر و ان الله قد احاط بكل شیء علما، برای اینکه بدونید خدا هم علم داره هم قدرت داره. پس هدف خلقت چی میشه؟ علم، علم ما. اونجا گفته که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خلق نکردم جن و انس رو مگر برای عبادت. و چون قرآن تناقض نداره، خودش ادعا کرده، معلوم میشه که این علم و عبادت یک چیزه. این خودش خیلی نکته مهمیه ها. شنیده بودن اینو، این نکته رو؟ شما شنیده بودین؟ خیلی نکته مهمیه. قرآن تناقض نداره. خب آخه تناقض داشته باشه معلومه که مال خدا نیست. دو تا چهار تاست. بله، تناقض یعنی بگه که الان روزه الان شبه، نمیشه که. این اصلا عقلی نیست. حتی یه نفر آدم عاقل هم سعی میکنه تناقض حرف نزنه. قرآن که هیچی، یه فیلسوف، یه نویسنده معمولی تو کتابش سعی میکنه تناقض حرف نزنه یا لااقل توجیه کنه. قرآن تناقض نداره، خودش هم گفته لوکان من عند غیر الله لوجد فیه اختلافا کثیرا. لذا ما باید در تفسیر مراجعه کنیم به کسانی که علم قرآن رو دارن که اونا تفسیر میکنن، تناقض نداره. لذا اونجاهایی هم که از قدیم یهودی ها مراجعه میکردن میگفتن این آیه با این آیه اون سوره، ائمه و پیغمبر میگفتن تناقض نداره، این معناش اینه این معناش اینه. دقیقاً همونطوره، جواب اصلیش هم همونه. اون وقت در قرآن گفته شده که هدف از خلقت عبادته، اینجا گفته هدف از خلقت چیه؟ علم. خیلی جالبه این. و از اینجا معلوم میشه که علم از نظر قرآن با عبادت هم سیاق، هم معناس، هم فضا هستن. از اینجا معلوم میشه که این علم غیر از علمای معمولی است که ما صورت ذهنی داریم. عین علمی که قرآن مد نظرشه، عین دیدن حقایقه. عبادت هم همونه. بالاترین صفت و بالاترین ارزش از نظر قرآن علمه. در قرآن و در به اصطلاح نگاه دینی ارزشمندتر از علم ما نداریم. داریم؟ نداریم دیگه. لذا خدا گفته اول ما خلق الله العقل. عقل ظرف علمه. گفته اول ما خلق الله نور و نبی یک. یا ابازر، اول ما خلق الله نور و نبی یک. اول چیزی که خدا خلق کرده نوره. نور هم باز همسیاق و همفضای علمه، چون نور روشناییه دیگه، علم هم روشناییه. العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشاء من عباده. اون وقت همونطوری که عرض کردم تمام سیستم های دین به صورت مخروطه، رأس همه علم ها علم به حقایق هستی است. بالاترین حقیقت هستی خداست. لذا خداشناسی بالاترین علمه. پیغمبرشناسی علم دومه. لذا خدا خودش هم نور معرفی کرده. الله نور السماوات والارض. و به اصطلاح نورون علا نور گفته. مثلا نورهی کمشکات این که اون خیلی مطلب داره. خدا خودش رو نور معرفی کرده. البته در قرآن هم گفته لیس کمثلهی شیئون، یعنی چیزی مثل به اصطلاح خدا نیست. یعنی اگر میگیم نور، غیر از این نور فوتون هست، غیر از این نور فیزیکیه، نوره، ولی نوره یعنی روشن کننده است و حقیقت داره. پیغمبرم نوره، ائمه نورن، الامامت نورن. حضرت رضا علیه السلام میفرماد الامامت هی نور. امام امامت نوره، تو حدیث امام رضا علیه السلام. بنابراین هدف از خلقت ما بندگی است. خب بندگی چیه؟ ما تو نمازمون میگیم اشهد و الله اله الا الله تو تشهد. تشهد یعنی چی؟ یعنی قبول میکنیم که شهادت بدیم به حقایق. معناش اینه. تشهد معنی شهادت دادن فقط نیست. پذیرش میکنیم که شهادت بدیم. به چی شهادت میدیم؟ به توحید و نبوت. میگیم اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد و ان محمدن عبده. این عبده روش خیلی استرس است. یعنی مونیتور اصلی دو رکعت نماز بعد از توحید چیه؟ این عبده. پس بنابراین این عبودیت را باید در زندگی پیغمبر ببینیم و این علم را در زندگی پیغمبر باید ببینیم. پیغمبر هم اسوه و تجسم عبودیت، هم اسوه و تجسم علم. خب پیغمبر دو تا وظیفه داره. یکی این که بگه، یکی این که عمل کنه. لذا در قرآن داره که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اسوه یعنی کاتالوگ، یعنی کالیته، یعنی تجسم، یعنی نمونه و مثل. پیغمبر هر کاری کرد باید اون کارو بکنه. و حالا الان برای شما دارم اینو عرض میکنم به عنوان اولین سوال. دین یه مجموعه است، یه سیستمه، یه سری قوانینش فیتوفیکسه، یه سری قوانینش هست که فلکسیبله، قابل تغییره، انعطاف داره. جایی از دین گفته که شما حتما باید یخ 3 سانتی بپوشین یا یخ 7 یا یخ دیپلمات بپوشین یا یخ آمریکایی یا انگلیسی؟ نه. جایی به شما گفته که باید حتما منزلتون عرض کنم که مثلا طرح و نقشه ایتالیایی داشته باشه یا مثلا رومی داشته باشه یا نقشه مثلا سنتی داشته باشه؟ گفته؟ گفته که سعی کنین خونه هاتون آفتابگیر باشه. اینو گفته. تو تمام چیزا دخالت کرده، تو معماری دخالت کرده و گفته که معماری اینجوری باشه. و روایتش هم داریم، به اصطلاح کسانی هم که متخصص این کار هستن انجام دادن و بزرگانی که در گذشته این مساجد و بناهای تاریخی مثل اصفهان رو در زمان صفویه مطابق با روایات اسلامی انجام دادن، همین است که شده که به اصطلاح معماری اسلامی. ولی فیتوفیکس نکرده، گفته آزادی. یه چیزایی رو فیتوفیکس کرده، فیتوفیکس کرده، گفته حتما زن به مرد نامحرمه و مرد با زن نامحرمه، حتما باید خودشون رو حفاظت کنه. اینو فیتوفیکس کرده. حتما باید نماز صبح رو بین اذان صبح و سرو آفتاب بخونین، اگر غیر از این 1000 رکعت هم بخونین جای اون دو رکعت نمیگیره. اینو فیتوفیکسه. گفته حتما ربا حرامه و ربا نباید بخورین، اما معاملات آزاده. معاملات چجوری معامله انجام بدیم؟ معامله نقد، نسیه یا سلف، چون سه جور خرید و فروش داریم، میدونی اینا رو؟ نقد. نقد اینه که همین الان شما پول بدیم من این وایس همو به شما بفروشم، این وایس همو که از تورنتو اومده سونی هم هست، این نقده. نسیه اینه که شما این وایس رو از من بخرید بعد بگید پولش رو یه ماه دیگه میدم. سلف اینه که پول رو الان به من بدید بعد بگید یه ماه دیگه وایس منو بیار. این سلفه، برعکس نسیه. اینا همه فیتوفیکسه. اما اینی که آیا من حتما باید معامله نقد انجام بدم، فیتوفیکس نکرد. اینو همیشه بدونید، این خیلی مهمه. چرا اینو گفتم؟ یکی از چیزهایی که در امروز مطرحه، بابا این اسلام مال 1400 سال پیش بوده. بله 1400 سال، 1400 سال پیش ما آفتاب داشتیم، الان هم آفتاب داریم، پس چون مال 1400 سال پیش استفاده نکنیم؟ اتفاقا دارن مردم هم تو دنیای فیزیک، هم شیمی، هم بیولوژی، هم فیزیولوژیکی، هم تو دنیای دارو، هم تو دنیای بدن انسان، سیستم بدن انسان، دارن تحقیق میکنن به چیزهای جدید میرسن. هیچ کدوم جدید نیست، قدیمیه. یعنی انسان بدنش، خصوصیاتش، دستگاه گوارشش، دستگاه چشمش، دیدش، مغزش، شنیدنش، دیدنش همونی بود که از اول بوده تا حالا. اما الان اینا همه ثابته، فیتوفیکسه. چی تغییر میکنه؟ ابزارهایی که ما باید از اونها استفاده کنیم، حرکت کنیم، ابزارهایی که باش لباس بدوزیم، ابزارهایی که باش مبل درست کنیم و ابزارهایی که بتونیم طبیعت رو و علم طبیعت رو بیشتر کشف کنیم. جمع کنم، ما به اصطلاح الگومون پیغمبر اکرمه. پیغمبر اکرم 1400 خورده سال پیش بودن. یه سری قوانین دارن فیتوفیکس، یه سری قوانین دارن فلکسیبل. راجع به اینکه چه مرکبی سوار شیم، راجع به اینکه چقدر روزی خرج کنیم، راجع به اینکه چقدر زندگیمون رو توسعه بدیم، فلکسیبلی. البته یه خط قرمزای گذاشتن که میخوای زندگی تو توسعه بدی، از جیب مردم ور ندار، دزدی نکن، خوش باش. اما خوشیت این نیست که مثلا به زن مردم، به مرد مردم، به زندگی مردم تجاوز کنی. پس ما وظیفمون عبودیته. عبودیت خلاصه میشه در زندگی پیغمبر و بعد از پیغمبرم ائمه. زلم داشتن، مردم داشتن، لیدیز اند جنتلمن بودن. اینجوری نیست که فقط جنسشون مرد بوده بگیم پس ما زنها چی کار کنیم. زنم داشتن، مردم داشتن، همشون هم الگو بودن. وظیفه ما اون چیزی که اونها انجام میدادن و به ما گفتن، این کلیشه. سوال کردین که خدا چرا ما را آفریده. این خدا چرا ما را آفریده کمی به اصطلاح پهنش کنیم، از این حالت پیچیده در بیاریم. این خدا چرا ما را آفریده، واقعا اشاره کردم به این خانم و اونی که اول گفتم که شما عینکتون رو بدین به من ببینم که این سوال از کجا آوردین. شما چرا این سوال میکنی؟ میگین که برای اینکه من میبینم که هر کسی هر کاری میکنه یه هدفی داره. اینه، هر کسی هر کاری میکنه هدفی داره. اولا که در شناخت قرآن و ادیان هم همینطور هستن. این برند خداشناسی ما لیس کمثله شیء. وقتی لیس کمثله شیء بود، من اولش میگم که شما قیاستون غلطه. خدا مثل موجودات دیگه نیست. شما منو دیدین که اومدم اینجا منبر برم برای اینکه پاکت زخیم آقا جواد به من بده لابود، تایمشم زفت میکنم دقیق، میگین شما برای گرفتن پاکت اینجا اومدی، ما برای مثلا شفای بیماران تبابت میکنیم، برای اینکه زندگیمونم اداره بشه تبابت میکنیم. خدا ما رو خلق کرده که به چی برسه؟ میگم سوالتون غلطه، برای اینکه سوالتون درباره موجودی است که هیچ مقایسه با ما نداره. این رفیقمون که راجع به مورچه ها صحبت کرده اسمش چیه؟ موریس مترلینک. این موریس مترلینک یه زمانی کتاباش خیلی در ایران باب شده بود، 40-50 سال پیش. یکی از سوالاتی که تو کتاباش کرده که آیا من یه سوالی دارم، حالا اونم از کسی دیگه نبرده، البته موریس مترلینک خداشناسه، که خدا میتونه یه سنگی بسازه که نتونه بلند کنه؟ خیلی هم معروف شدین. شنیده بود این سوالو؟ آیا خدا میتونه سنگی بسازه که نتونه بلندش کنه؟ وقتی که خیلی قوقا بود. ما جوابمون اینه. این سوال غلطه. چون توش کاندرادیکشن داره. تناقض. تناقضش اینه که برای خدا هم توانایی ثابت کردم و ناتوانی. گفته خدا میتونه سنگی بسازه که نتونه بلند کنه؟ نه. خدا ناتوانی نداره. خدا همش توانایی. سوال غلطه. خدا سنگی میتونه بسازه که خیلی بزرگ باشه و میتونه همونم بلند کنه. یعنی خدا تمام هستیش از نظر عقلی تواناییه. سوال غلطه. دو سه سال پیش یادتون باشه تو ریاضیات کنکور سوالات غلط مطرح کرده بودم، مثل توپ صدا زد، البته خیلی صداش در نیومد. سوال وقتی غلط باشه جواب نداره که، حتی بچه‌های فرهیخته و نابغه ها هم نمیتونن جواب. این سوالی که خدا برای چی ما رو ساخته، اگر منظور اینه که خدا به چی میخواد برسه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو علی کل شیء قدیر، خدا احتیاج نداره. یکی از جمله هایی که هر روز میخونیم خدا احتیاج نداره کدوم کلمه است؟ الله الصمد. الله الصمد یعنی خدا احتیاج نداره، بی نیاز. البته خیلی این معنا کوچیکه برای صمد. امام حسین علیه السلام میفرماید صمد یعنی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، که گفته اینو امام حسین علیه السلام. پس خدا احتیاج نداره. شما یه سوال دیگه بکن. خدا ما را خلق کرده که ما به چی برسیم؟ میگم که شما به خودت، به عقل خودت مراجعه کن. منهای این که ما تو فشار مادی قرار بگیریم، پولمون رو بدزدن، مریض بشیم، دوست داریم باشیم یا دوست داریم نباشیم؟ دوست داریم باشیم، چون بودن بهتر از نبودن. عقلا خدا این لطف رو ما کرده، فضیل افضال کرده، ما رو خلق کرد. میدونم خلق کرد، خلق کردیم، ایجاد شدیم باشیم دیگه، لزوم نداره. چون بودن بهتر از نبودن، خدا کار بهتر کرده. خداوند متعال، یعنی اونی که ما الان درک میکنیم اینه، اون در حدی که ما درک میکنیم الان اینی که ما وجودمون رو دوست داریم، دوست داریم باشیم، لذا از مرگ میترسیم، از مرگ متنفریم، تمام تلاش جهان اینی که عمر طولانی داشته باشن. این مال اینی که انسان فطرتاً هستی رو دوست داره. آقا الان میگم، الان که هستیم، الان که هستیم هستی رو دوست داریم، هستی رو دوست داریم دیگه. خدا چیزی رو آفریده که خوب بوده، یعنی خوبی کرده، میگه ما نبودیم، ما رو هستی داده که کار خوبیه هستی. بله نبوده، مثل اینکه من وقتی که اینجا نبودم، این موزم ایشون برای من پوست نکنده، دمنوش هم نداشته، شیرنی و چایی هم برای من نیورده، جانماز هم نیورده. اصلا صحبت نبود نیست، صحبت الانه. الان که ما هستیم سوال میکنیم که چطور شد خدا ما رو آفرید، چه لطفی بوده، چه خوبی بوده. میگیم برای اینکه هستی بهتر از نیستیست. واقعا به خدا مراجعه میکنیم. اگر خلق نمیکرد ما رو، نقص پیدا میکرد. نه، خدا نیاز نداره به خلق، از خلق ما هم به چیزی نرسیده، خلقم نمیکرد نقص پیدا نمیکرد. الان که من به وجود اومدم دارم حکم میکنم دیگه، وقتی نبودیم که نمیتونستیم هم صحبت بکنیم، الان که هستیم صحبت میکنیم دیگه و عقل داریم. میگیم که هستی را همه انسان ها دوست دارن، مگر کمی از افراد که به یه جایی رسیدن که میخوان خودکشی کنن. راجع به خودکشی هم صحبت دارم که خودکشی میکنن که به یه زندگی راحتی برسن و الا از نبوتش که خوشش نمیاد. فطرتا اینجوریه. الان تمام دنیا پیشرفته و عقب مونده و نیمه وحشی و اینا، همه دارن تلاش میکنن که زندگی بهتر داشته باشن و عمر طولانی، حتی یه روز. توی بیمارستان ها طرف رفته تو حال کما، ولی تمام خرجا رو میکنن بلکه از کما بیدار بشه دیگه. این دلیل بر اینه که بشر فطرتاً هستی رو بهتر از نیستی میدونه. خداوند متعال کار خوبی کرده، آفریده. برای اصل آفرینشش هم از ما به اصطلاح مشورت نکرده. بله، ما نبودیم، ما رو خلق کرده به خاطر اینکه کار خوب کرده. خدا محسنه بدون اینکه احتیاج داشته باشه، مثل اینکه پدر مادرای ما به ما احسان میکنه بدون توقع. اما اگر رفتیم تو کلاس یه معلم به ما احسان کرد، درش وقت که ما عوضشو به اصطلاح در عوضش پاداش بدیم. خداوند متعال احتیاج نداشته، ما را آفریده چون آفرینش خوبه. خب ما در آفرینش هدفمون چی بوده؟ چه هست؟ همونی که گفتم، کمال. این کمال رو هم دینی ها قبول دارن هم غیر دینی ها. یعنی غیر از پیسیمیستا که بدبینن نسبت به هستی، که اونا منطق ندارن، غیر از اونا همه مردم در هر هستی که هستن به کمال علاقه مندن. اونی هم که خودکشی میکنه فکر میکنه با خودکشی به یه کمالی میرسه، میگه خودم بکشم راحت بشم، اه از این زندگی خسته شدم. همون اون از این زندگی خسته شدم اگه یه پولی بهش بدم مرضشو خوب کنم خودکشی میکنه؟ نه، خیلی هم خوشحال میشه. میخوام اینو بگم، پس بنابراین جهان علت فاعلیش که خداست، به معنای اینکه از خلق ما به جایی برسه نیست، چون خدا مثل ما نیست، کامله. اما جهان علت فعلیش هدف فعلی داره. هدف فعلی یعنی چی؟ یعنی سنگ میره که بشه نبات، نبات میره که بشه حیوان، حیوان میره که بشه انسان، انسان میره که بشه فرشته که بتونه بپره تو آسمونا. الان همین رؤیا رو انسان ها دارن. خداوند آفریده موجودات رو که موجودات کمال پیدا کنن و برن جلو. اون وقت اینو معمولا دانشمندان عقلی، بحثای عقلی اینجوری میگن، میگن که خدا هدف فاعلی نداره ولی هدف فعلی داره. یعنی فعل خدا هدف داره، خودش فاعل نیست، خودش هدفی نداره به معنایی که به کمالی برسه، برای اینکه خدا نقص نداره به کمالی برسه. ولی آفریده ما را چون آفریدنش، لذا در قرآن کریم که کاملترین کتابه داره که ذوالفضل العظیمه، یعنی صاحب فضل و احسان بزرگه. اون وقت وقتی که ما میخوایم بریم کمال، این به اصطلاح بیسش هم بگم، اگه سوالی بود باز در خدمت هست. ما وقتی که میخوایم بریم کمال، کمال رو چجوری طی کنیم؟ کمال اون چیزیست که هم مطابق با دو تا چهارتاهای عقلی ماست، هم با دو تا چهارتاهای فیزیکی ماست، خلقتی ماست، یعنی فطرت ماست. فطرت ما میگه ما میخوایم به کمال برسیم ازدواج کنیم، فرزند داشته باشیم، مداوا کنیم، راحتی داشته باشیم، آرامش داشته باشیم، آرامش فکری داشته باشیم، آرامش روحی داشته باشیم، آرامش جسمی داشته باشیم. اینا فطرت ما اینجوری میگه. یعنی ما مثل یه قطاری میمونیم که یه ریلی داره، رو ریل حرکت کنه سالم به هدف میرسه. اون ریل میشه قانون. این قانون ها رو از کجا به دست بیاریم که بدونیم بهترینن؟ خب عقل به من میگه که آقای جواد آقا بهتر از تو میفهمه، قانون ها رو از ایشون بپرس. جواد آقا میگه آقای بهتر از من میفهمه، پس از ایشون بپرس. درسته که قانون زندگی رو برای ما مشخص کنه که ما به هدف برسیم. اون وقت خداوند متعال این قانون زندگی رو خودش معین کرده به وسیله پیغمبر. لذا قانون زندگی رو دین میگه. همه چیزو دین گفته؟ بله، با اون بیانی که کردم همه چیزو دین گفته. یعنی دین به من گفته کفش پاشنه بلند بپوش یا پاشنه کوتاه، اون از اون جاهاییست که فلکسیبله. ولی اون جاهایی که خیلی مهمه اینه که تو باید با خدا ارتباط پیدا کنی، باید به مردم ترحم کنی، باید به مردم عدالت به خرج بدی، باید با بچت یه جور خاصی زندگی کنی، باید با پدرت یه جور خاصی صحبت کنی و همچنین. پس یه بار ریویو میکنم، خداوند متعال هدفی به معنای هدف ما از خلقت نداره. خداوند متعال هدفی در خلقت ما گذاشته، اما به خودش مربوط نمیشه، به حرکت ما مربوط میشه. هدف رو به یه معنا میگیم عبادت، به یک معنا میگیم علم. این علم و عبادت هر دو میشه ترانسلیت بشه، ترجمه بشه به کمال. همه انسان ها واقعا دلشون میخواد کمال داشته باشن. دهاتی ترین دهاتی که من هستم، وقتی که از دهاتمون به سن نرسیدم، دلم میخواد که اونی که دارم بیشتر بشه، علمم بیشتر بشه، مالم بیشتر بشه. وقت این کمالات رو که چجوری بریم، سیستم های قانونگذاری تعیین کرده. کاملترین سیستم های قانونگذاری دین ها هستن. امروز هم ما دو تا چهار تا ثابت میکنیم که بهترین دین، دین اسلامه. خداوند متعال که شما رو آفریده، آفرینش شما، البته این اختیاری نیست، خدا اینجوری قرار داده، آفرینش شما با آفرینش این میز فرق داره. میز رو چهار گوش آفریده با چهار تا پایه، مثلا میگم هیچ اختیارم نداره، به میزم چیزی نگفته، تکلیف نداده، به شما گفته که شما میتونین چهار گوش باشین، میتونین دایره باشین، میتونین این باشین، میتونین این باشین، ولی اگر این و این باشین جایزه دارین، این و این نباشین مطابق با خلقت حرکت نکردین. اختیار، وجود اختیار خوبه یا عدم اختیار؟ اگر اختیار هست، میخوام اینو بگم، خب الان ما دوتا اختیار داریم، هر دو هم میگیم اختیار خوبه، من با اختیار میخوام تمام پولای جیب شما رو بردارم، پس چیزی به نام عدل داریم، چیزی به نام ظلم. گفته اختیار بهت دادم که به کمالاتی برسی هزار برابر میز باشی. شما با اختیار خودت، با اینکه قانون و بلدی، راه هم برات بازه، میتونم این کارو بکنی، با اختیار خودت به کمال نرفتی، به من ظلم کردی. یه دی چند روز پیش اومده بودم منزل ما، گفتن که ما خدا رو قبول داریم، هیچ دینی رو قبول نداریم. گفتم باش. خب گفتم به چی دلیل باید دین قبول کنیم؟ گفتم که هیچی قبول نکنیم. به چی عمل میکنیم؟ گفتم به عقلمون. بعد چند تا دختر بودن، چند تا پسر، یکیشون معلوم بود خیلی هم وضعش خوبه. پرسیدم ازش، یادم نیست، گفت چی کار هستم؟ گفتم که من عقلم به من میگه که بیام گلوتو بگیرم، خفت کنم، تمام سکه هاتو بردارم، برم عشق بکنم، برم جزایر قناری. خوبه این؟ عقلم اینجوری میگه دیگه. پس من اختیار که دارم، یعنی اینو عقلم میگه، هر چقدر که ما تواناییمون بیشتره بهتر میتونیم پیشرفت کنیم، اگر پیشرفت نکردیم بدتر میشیم. خدا گفته اون بدتر رو نکن. جهنم یعنی جزای اون بدتر عمل کردن. نگفتن اکثرا جهنم میرن، گفتن اکثرا هم لایعقلون. اعتراض کردن که نابغه ها چرا انقدر کمن، ما هم باید نابغه میشدیم. میگن شما تلاش میکردیم. چون نابغه ها یه استعداد خدادادی دارن، یه دی خودشون هم کار کردن. نابغه هایی بودن که استعداد داشتن اما چون کار نکردن به جایی نرسیدن. درسته؟ نابغه هم خیلی کمن، ولی مردم اعتراض نمی کنن که چرا نابغه هایی که رسیدن به یه جایی به ما ظلم شده. همه دلشون میخواد مثل اون نابغه ها باشن، همه دلشون میخواد مثل پادشاهان باشن، همه دلشون میخواد مثل اون مانکنا باشن، همه دلشون میخواد مثل اون دختران شایسته باشن، اینا باشن، همه دلشون میخواد. خدا گفته که این عقلیه، که خدا گفته که چون شما اختیار دارین میتونین بری قله کوه. اگه بری قله کوه، همه جا رو بنده رفتم قله سبلان، دریاچه اس رفتی، خیلی فوق العاده است. آبم کردم تو آب، خیلی هم لذت بردم. الان هم میتونستم میرفتم. قله علم هم رفتم، که قله کرکس هم رفتم، 10 بار 20 بار رفتم. قله کرکس هم رفتم که اونجا اصفهان پیداست، 15 فرسخ 90 کیلومتر. خب لذتشو بردم. سلامتیم هم الانم که هست یه مقدار زیادی مال اونه. اونی که نشسته و خورده و چاخ شده و هی حرکت نکرده، میگه ما چه گناهی داشتیم که اینجوری؟ میگم خب راه آزاد بوده، میخواستی تو هم بری. به اندازه یک آمپول کوچک زهر بخوره میمیره، این چه گناهی داره که یه ذره زهر خورده مرده، ولی اونی که پارچای بزرگی رو شربت و بستنی نخورده چاق و چلم شده. شما میگه که اونی که حب به علی نداره چرا باید بره؟ البته اینو جوابش نیستا، میخوام بگم این دوتا رو با هم مقایسه کنیم. شما میگه کسی که حب به علی رو نداره چرا باید بره جهنم؟ اونی که اون آمریکایی ناست اونو میگم جوابشو. من میگم که اون کسی که حب به علی رو نداره زهر میخوره. مثلا کسی که الان نشسته اینجا خیلی هم همه چی بوده، یه تیکه زهر میخوره میمیره، این چه گناهی داره که زهر میخوره میمیره؟ خب میخواد زهر نخوره، اختیار نداره، اختیار نداشته باشه جهنم نمیره. این جزء مستضعفینه، جزء مرجون الامر الله. داریم به فرض ایشون صحبت میکنیم. اگر کسی هست که اختیار نداره، حرفم بهش نرسیده، اون جهنم نمیره. اتمام حجت نشده. قرآن چی گفته؟ گفته و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما عذاب نمی کنیم مگر اینکه پیام آور ما را مبعوث کنیم، حرفو بهش برسونیم بعدا. اینو بهش میگن اتمام حجت. من الان لطف میکنم برای پسرم یه ماشین بنز میخرم، میگم با ماشین بنز توی جاده های ایران بیشتر از 140 نرو، ایشون 200 میره، تصادف میکنه بعد در داغون میشه. چون هستی خوب بوده، خدا کار خوب کرده، اختیار به ما داده، گفته از این اختیار، از این ماشین بنز اختیار خوب استفاده کن. اگه خوب استفاده کردی بهترین سفرها رو میری، خوشم بهت میگذره، اما اگر خوب استفاده نکردی این تو رو داغون میکنه میری. لذا الان کسانی که پول دارن با کسانی که پول ندارن فقیرن، این خیلی امتیاز داره ولی خطرش هم بیشتره دیگه. لذا اینا که پول دارن دست به معاملات بزرگ زدن، پرشایی کردن، خیلی جان تو زندانن. چند روز پیش یکی از اون آشناهای ما هم تو زندان مرده در سر پول. میخوام اینو بگم، اختیار داره، با اختیارش این کارو نکنه. پس چه فرقی هست بین کسی که با بنز خوب حرکت کرده همیشه لذت برده و با کسی که به اصطلاح خاصه تیکاف کنه و همه رو جاده های ایران که قانونی نیست خیلی خوب تصرف. اما اینی که شما پرسیدی، شما اول پرسیدی که اون کسی که در اونور امریکاست و مسیحیه و هیچ محبت علی به گوشش نخورده چه گناهی داره که جهنم بره؟ ببینی اینو اینجوری عرض کردم اگر به گوشش نخورده گناهی نداره، جهنم هم نمیره، جزء مستضعفینه. اگر درجات اول درجه یکی بهشتم نره جهنم نمیره. خب بعد گفتی که اونا هم حضرت عیسی دارن مسیح. این سوال فرق میکنه، اونها آیا به کتاب خودشون آگاهن یا آگاه نیستن؟ اگر آگاه باشن کتاب خودشونو بخونن به خیلی چیزا میرسن، اگر مستضعفه میره. ولی اگر با این رادیوها، تلویزیونها، اینترنتها، وایبرا، واتساپا، این تشکیلات به اصطلاح که الان امروز پیدا شده که یه بچه 4-5 ساله میتونه بره همه چیزو پیدا کنه، اگر اینجوری هستن حداقل باید احتمال بده. بنده تا حالا با خیلی مسیحی ها زرتشتی ها یهودی کمتر صحبت کردم. گفتم خدای شما کیست؟ رو خدام بحث کردم. من با ادیان که صحبت میکنم غیر از خدا صحبت نمیکنم. گفتم چه خدایی رو قبول کردی؟ گفته که خدایی که مثلا اناجیل گفتن، خدایی که اسفار تورات گفتن، خدایی که اپانیشادها گفتن، خورده اوستاها گفتن. گفتم که ملاک ما چیه؟ شما ملاک این قرار دادی. به اون چه که عقل سالممون به ما میگه عمل کردیم، بهشتی است. عقل سالم. به اونی که شهوتمون گفته عمل کردیم، معلوم جهنمی هستیم. هر کجا باشه مرجع تقلید شیعه باشه به شهوتش عمل کنه، یا اینکه یه مسیحی باشه در گوشه نمیدونم یا جنگل‌های آمازون. توجه کردین؟ پس ما ملاک داریم. اینی که اینا به اصطلاح خلط مبحث و غلط اندازی صحبت کردنه که طرف که مسیحیت، خانواده مسیحی، همونطور که ما تو خانواده مسلمان بزرگ شدیم. اگر ما تو خانواده مسلمان بزرگ شدیم به یه جایی رسیدیم، عقل ما گفت شاید این غلط باشه، باید بره تحقیق کنه. لذا خدا میگه و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. قرآن به ما میگه یه کاری باید بکنیم که به یقین برسیم. یقین نرسیدی برو تحقیق کن. مطلق شک گناه نیست در اسلام. اون شکی گناهه که ما نریم دنبال این که شکمون رو برطرف کنیم. پس اونایی که هر کجای کره عالم هستن، اگر هیچ وقت عقلشون، حتی حالا 1% نمیگم، مثلا 30% بهشون نگفته که احتمال بده راهت غلط باشه، اینا جهنمی نیستن، مستضعفن و مرجعون الامر الله هستن و کارشون به دست خداست. خود خدا میگه اما ان یعذب ما یتوب علیهم. اگر کسانی هستن که با اینکه میدونن اصرار دارن روی این، اونا جهنمی هن. چرا جهنمی هن؟ به خاطر اینکه خدا یه ملاکی بهشون داده به نام عقل. اگر عقلشون رو به کار نبردن جهنمی. من با کسانی که صحبت میکنم، با اینکه آخوندم خیلی هم صحبت کردم، خیلی، یک کمی کمتر از موی سر خودم و شماها، کمتر، با افراد مختلف دینهای مختلف صحبت کردم، رو خدا صحبت میکنم، میگم بالاترین فاکتور دین خداشناسیه. بفرمایید خدای مسیحیت کیه؟ اگه تونست بگه به یهودیه، میگم بفرمایید خدای یهودیت کیه؟ اگه تونست بگه خدای اسلام، میگم کیه؟ ما میتونیم میگیم خدای اسلام اللهه، الله اکبر، الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اینا رو 2 تا 4 تا با عقل ثابت میکنیم، اونها دو دو تو چهار تای عقل اگه بره تو خداشون بطلانشون رو ثابت میکنه از خدا، اصلا احتیاج به احکام اینا نداره. اگر یه کسی باشه که مستضعف باشه که اصلا احتمال نداده یا انقدر احتمال ضعیف داده که ولش کن یه دینی دارم، اونا جهنمی نیست که گفته جهنمیان، نه قرآن گفته نه روایات گفته. ائمه هم وقتی با افراد مستضعف برخورد میکردن همینجوری صحبت میکردن، گفتن چی احتمال میدی، چی فکر میکنی؟ اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.